فرشته درون قسمت دوم. پس از مدتی که برای تام یک عمر به نظر می رسید، پیرمرد گفت: توماس، می دانی چرا تو را آوردم اینجا؟ توماس گفت: البته که می دانم. داوود یک شاهکار هنری تمام عیار است و میکلانج یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ. اما اینها چه فایده‌ای به حال من دارد؟ سوال خوبی است توماس، اما پیش از آنکه جوابش را بدهم بگذار یک سوال ازت بکنم. از میکلانج چه می‌دانی؟ خب او ایتالیایی بود. پیرمرد خنده‌ای کرد و گفت: بله درست است. دیگر اینکه او در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی زندگی می‌کرد. بله، او در سال 1564 درگذشت. پس اگر بگویم اواسط قرن 16 دقیق‌تر است. دیگر چه؟ او هنرمندی توانا در زمینه نقاشی و مجسمه‌سازی بوده. درست است. اسم نقاشی‌ها و مجسمه‌هایش را می‌دانی؟ فقط داوود و محراب سیستین را می‌شناسم. درست گفتم؟ بله، غیر از اینها خیلی کارهای دیگر هم کرده. راجع به میکلانج و ایلجیگانت دیگر چه می‌دانی؟ هیچی، همه چیزهایی که می‌دانستم همین بود. که اینطور؟ پیرمرد لحظه تأمل کرد. پس بهتر است شروع کنیم. بسیار خوب. تام نمی‌توانست حد بزند که پیرمرد خیال داشت چه چیزی را شروع کند. اجازه بده با این حکایت شروع کنیم. یک روز میکلانج داشت روی سنگ مرمری که بعد به مجسمه داوود تبدیل شد کار میکرد. پسر بچه‌ای که از آن محل رد میشد از او پرسید: چرا با این همه زحمت دارد با این سنگ کلنجار میرود؟ میکلانج رو به او کرد و گفت: کوچولو، یک فرشته توی این سنگ است و من میخواهم او را آزاد کنم. پیرمرد صبر کرد تا حکایت به خوبی در ذهن تام جا بیفتد. سپس پرسید: متوجه نکته‌ای که در این حکایت وجود داشت شدی؟ تام به مجسمه داوود نگاه کرد و به فکر فرو رفت. پس از آنکه افکار خود را سبک سنگین کرد گفت: به نظرم منظور او این بوده که سعی دارد چیز زیبایی از آن تکه مرمر بسازد. تا حدودی درست گفتی توماس، اما منظور او چیزی بیش از این بوده. چطور؟ اجازه بده توضیح بدم. اصل مطلب را درست گفتی، اما در این مجسمه غیر از زیبایی ظاهری جزئیاتی هست که برای تو یا هر کس دیگری مهم است. توماس گفت: سراپا گوشم. توماس، نزدیکان تو درباره چه نظری دارند؟ گمان میکنم دوستم دارند. و سپس گفته خود را تصحیح کرد و گفت: آنها از صمیم قلب دوستم دارند. اما تام نتوانست بیش از این ادامه دهد و نگاهش به دوردست خیره شد. پیرمرد اصرار کرد: اما چه؟ به نظر آنها من تا به حال در زندگیم کار مهمی نکردم یا نمی کنم. آنها به توانایی های من توجهی ندارند. به نظرم خیال می کنند من آدم بی‌عرضه و ناموفقی هستم. پیرمرد پرسید: می شود منظورت را دقیق تر توضیح بدهی؟ برداشت های آنها درباره موفقیت، کاری که باید بکنم، پولی که باید به دست بیاورم و طبقه اجتماعی که باید با آن دمخور باشم خیلی دقیق و سفت و سخت است. آنها از من انتظار دارند خواسته هایشان را مو به مو برآورده کنم، اما این کار از من ساخته نیست. لابد خیلی دردناک است، مگر نه؟
بله،
براستی دردناک بود. اما تام به هیچ وجه انتظار نداشت مورد روانکاوی قرار بگیرد. بگذار تاریخچه آن سنگ مرمر بزرگ را برایت تعریف کنم. آن سنگ مرمر پیش از آنکه میکلانج متولد شود برای ساختن مجسمه بریده شده بود. در واقع قرار بود آگوستینو دیدوچیو در سال 1464، یعنی 11 سال قبل از اینکه میکلانج به دنیا بیاید، روی آن کار کند. اما آگوستینو نتوانست تصمیم بگیرد که با آن چه کار کند و آن را رها کرد. بعد در سال 1476، وقتی میکلانج فقط 1 سال داشت، قرار شد هنرمند دیگری به اسم آنتونیو روسلینو روی آن مرمر کار کند. اما او هم مثل آگوستینو نمی‌دانست چه چیزی می‌تواند از آن در بیاورد. حتی از لئوناردو داوینچی هم خواسته شد تا روی آن کار کند، اما او به 2 دلیل از این کار سر باز زد. اول اینکه او عقیده داشت مجسمه‌سازی هنری سطح پایین است. او از این نظر آدم متکبری بود، باهوش اما متکبر و پر افاده. پیرمرد به علامت انزجار پشت چشم نازو کرد. دوم اینکه او هم نمی‌دانست از آن سنگ مرمر چه چیزی می‌تواند در بیاورد. این سنگ قبل از میکلانج به 3 هنرمند که یکی از آنان یکی از بزرگترین مشاهیر تاریخ است سپرده شد. اما آنها نمی‌دانستند چه چیزی درون سنگ مرمر نهفته. اما میکلانج فرشته‌ای را که درون سنگ مرمر آرامیده بود و برای الهام بخشیدن و ترغیب اهالی فلورانس و تمام جهانیان انتظار می‌کشید، مشاهده کرد. توماس، می‌فهمی سعی دارم چه چیزی را به تو حالی کنم؟ تا حدودی، یعنی اگرچه آن هنرمندان دیگر همه مردانی بزرگ و در کارشان استادانی چیره دست بودند، هیچ کدام نتوانستند بفهمند که آن سنگ مرمر چه قابلیتی دارد و میتواند به چه تبدیل شود. منظور شما همین بود نه؟ تام در حال این کلمات را به زبان می‌آورد که به سمت مجسمه خم شده و دستش را روی چانه اش گذاشته بود. پیرمرد گفت: بله، اما همه‌اش این نیست. درست است که آنها قادر نبودند تشخیص بدهند آن سنگ مرمر میتواند به چه چیزی تبدیل شود. سخنان میکلانج معنی عمیق‌تری داشت. میفهمی؟ نه متاسفانه. توماس، در درون تو فرشته‌ای هست. شخصیتی زیبا، شخصیتی قدرتمند. داوود نماد هر دوی اینها بود. اگر یادت باشد، حضرت داوود از قابلیت‌های گوناگونی برخوردار بود. تعداد کسانی که هم شاعر باشند، هم نوازنده چنگ، هم پهلوان و جنگجو زیاد نیست. هم خود داوود مظهر زیبایی و قدرت بود، هم مجسمه‌اش نمادی از این 2 ویژگی است. او اندرزی برای همه مردم دنیا است. همه ما آدم‌ها زیبا و ارزشمندیم. در این حال از قدرت عظیمی برخورداریم و می‌توانیم انسان‌های بزرگی باشیم و کارهایی خارق‌العاده انجام دهیم. ما هم مثل داوود می‌توانیم با غول‌های زندگی‌مان مبارزه کنیم و پیروز شویم. پیرمرد نگاهی به تام انداخت تا مطمئن شود مطلب را درک کرده یا نه. اگرچه پیرمرد حدس می‌زد تام در شرف درک قضیه است، گمان می‌کرد تام هنوز نسبت به قابلیت‌ها و توانایی‌هایش مردد است. با اینکه تام مردد بود، دلش می‌خواست بیشتر بشنود. بنابراین گفت: ادامه دهید. پیرمرد گفت: مجسم کن که آن سنگ مرمر چطور به حال خودش رها شده بود. داوود از روز ازل درون این سنگ مرمر عظیم نهفته بوده. خیلی ها به آن نگاه کرده و هیچ چیز ندیده بودند. هیچ چیز. قابلیت های آن نادیده گرفته شده بود. خیلی ها می گفتند این سنگ مرمر خیلی نازک بریده شده. اما میکلانج میتوانست ببیند که چه میشود از آن درست کرد. پیرمرد تصمیم گرفت بحث را بیشتر باز کند. توماس، از سرگذشت داوود نبی چیزی میدانی؟ تام تبسمی کرد و گفت کمتر از آن چیزی که درباره میکلانج میدانم. عیب ندارد، امروز با آن آشنا میشوی و زندگیت را برای همیشه دگرگون میکند. بگذار داستانی قدیمی از سرگذشت داوود نبی برایت تعریف کنم. سالها پیش پیامبری به اسم سموئیل زندگی میکرد. روزی خداوند به او گفت که میتواند پادشاه آینده را در خانه مردی به نام یسی پیدا کند. سموئیل پیش یسی رفت و او را از این موضوع باخبر کرد. سپس از او خواست پسرهایش را به او نشان بدهد. او بلافاصله پسرانش را صدا زد و آنها را به صف کرد. سموئیل به تک تک آنها نگاه کرد تا به انتهای صف رسید. او گیج شده بود. از یسی پرسید پسر دیگری هم دارد؟ او گفت پسر دیگری هم دارد، اما گمان نمی کند همانی باشد که سموئیل دنبال اوست، چون او چوپانی بیش نیست و از گوسفندها مراقبت می کند. سموئیل اسم آن پسر را از یسی پرسید و او جواب داد داوود. به دنبال داوود فرستادند و داوود را پیش سموئیل آوردند. به محض اینکه سموئیل آن پسر را دید، فهمید که پادشاه بعدی اوست. یسی باورش نمی‌شد و برادران داوود هم به هیچ وجه دلشان نمی‌خواست چنین باشد. آن وقت بود که سموئیل این حقیقت بزرگ را به یسی گوشزد کرد. انسان‌ها ظاهر را می‌بینند و خداوند باطن را. تام گفت حکایت جذابی بود. بله توماس، خیلی جذاب. اگر بخواهی کسی بشوی که آرزویش را داری، این اولین حقیقتی است که باید در نظر داشته باشی. زندگی فعلی تو هر جور که به نظر برسد یا پدرت هر فکری که درباره ات بکند، این را بدان که فرشته‌ای در نهاد تو نهفته است. هر کس از این قابلیت خارق العاده برخوردار است که هم فرمانده باشد و هم سلحشور. ارزشمند باشد و کارآمد، صاحب زیبایی باشد و قدرت. اگر این مطلب را درک کنی و از ته دل باورش داشته باشی، برای همیشه زندگیت را دگرگون می کند و درهای خوشبختی به رویت باز می شود. تام گفت مفهومش را درک می کنم، اما چطور می توانم اینها را درباره خود باور کنم؟ منظورم این است که در هیچ بخشی از زندگی من نشانه ای از این واقعیت دیده نمی شود. توماس، تو خوب دنبالش نگشته ای. باید آنها را در اعماق خودت جستجو کنی. بعضی وقتها باید مدتی در مورد این حقیقت تأمل کنی و هر روز آنها را به خودت گوشزد کنی تا بالاخره برایت آشکار شود. آن وقت به آن ایمان می آوری. اما یک راه دیگر هم هست که از طریق آن می توانی این باور را در خودت تقویت کنی. بگو ببینم در چه زمینه مهارت داری؟ هر کس در زمینه مهارت و استعداد دارد. اگر این را کشف کنی، معلوم می شود که فرشته تو قرار است چه شکلی از آب در بیاید. تام گفت نمی دانم باورتان می شود یا نه، اما من همیشه ذهن خلاقی داشتم. وقتی بچه بودم قصه می ساختم و آنها را برای دوستان و آشنایان تعریف می کردم. داستان می نوشتم، نمایشنامه های کوتاه و کودکانه به راه می انداختم و از این جور کارها. اما هیچ وقت به طور جدی دنبالش را نگرفتم. عجب، پس تو آدم خلاقی هستی. توماس، این موهبت بزرگی است که به تو داده شده. از آن چطور در انجام وظایف شغلیت استفاده می‌کنی؟ تام گفت مشکل این است که من از آن استفاده نمی‌کنم. پس از فارغ التحصیلی در رشته مدیریت بازرگانی به استخدام یک شرکت اسم و رسم‌دار درآمدم. من در آنجا با اعداد و ارقام و ارزیابی طرح‌های تجاری سر و کار دارم. بعد نظر خودم را روی کاغذ می‌آورم و تحویل کسانی می‌دهم که باید درباره‌اش تصمیم بگیرند. من یکی از دندانه‌های کوچک چرخ بزرگ تجارتم. تام سر خود را بالا گرفت و آهی از سر استیصال و درماندگی کشید. بگو ببینم چطور شد که وارد این شغل شدی؟ پدرم باعث شد. او یکی از کله گنده های شرکتی بسیار بزرگ و معتبر است. سالی چند میلیون دلار درآمد دارد و با جت شرکتی مرا می رود. او مرا وارد این کار کرد. یادم می آید از وقتی کلاس سوم دبستان بودم مدام توی گوشم می خواند تام، این دنیا هیچ چیز را مفت به تو نمی دهد. هر چیزی را که می خواهی باید خودت به چنگ بیاوری. اگر پول نداشته باشی کارت زار است، چون با پول می توانی به هر آرزویی که داری برسی. و راه پول در آوردن این است که وارد کسب و کاری بزرگ بشوی. تام، قانون طلایی این است. کسی که طلا داشته باشد قانون را وضع می کند. سالها من خیال می کردم قانون طلایی که می گویند جدی جدی همین است. پس این طور شد که رفتی دنبال پول؟ تام گفت من رفتم دنبال تجارت چون پدرم این باور را در من ایجاد کرده بود که پول توی تجارت است. من خیال می کردم این کار او را خوشحال می کند و باعث افتخارش خواهم شد. توماس، من هنوز تو را خوب نمی شناسم. اما جوانهای زیادی را سراغ دارم که شبیه تو هستند. تو باید فرشته درونت را بشناسی. باید پرده از روی زیبایی درونت برداری و آن را به خودت و مردم دنیا نشان بدهی. باید استعداد و ارزش درونی خودت را آشکار کنی. اما برای رسیدن به این منظور اول باید در راه جستجوی فرشته درونت همت کنی. تام خاموشی ساده بود و سعی می کرد حقایقی را که پیرمرد بر زبان می آورد تحلیل کند. سخنان پیرمرد به ظاهر درست بود، اما او یقین نداشت که در زندگی خود بتواند آنها را عملی کند. او سالها سعی کرده بود به کسی تبدیل شود که دیگران از وی انتظار داشتند. از همین رو مطمئن نبود که بتواند به خود حقیقی درونش دست یابد. پس از چند لحظه سکوت، پیرمرد لب به سخن گشود. توماس، تو نمی توانی فقط در عرض یک بعد از ظهر جواب پرسش هایت را پیدا کنی. با این حال من سعی می کنم بذر این اندیشه را در ذهنت بکارم. این بذر به موقعش رشد می کند و باعث پیشرفت تو در زندگی می شود. حالا اولین درس را یاد گرفتی. فرشته‌ای در درون تو هست که تو باید بدون توجه به اظهار نظر و حرف‌های دیگران او را آزاد کنی. تو به وقتش آن فرشته را پیدا می‌کنی و به پرواز در می‌آوری. تام گفت کاشکی یکی این را به پدرم می‌گفت. پیرمرد جواب داد شاید آن شخص خود تو باشی.